بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در دنباله کلام شب قبل به سه آیه قرآن کریم از سوره مبارکه حجرات قصص فاطر باید توجه بشه که خداوند متعال در این آیات بیان میکنه برای انسان بدون ایمان، بدون عمل صالح، بدون اخلاق پاک در روز قیامت و در عالم برزخ پاداش و مزدی نخواهد بود. در مقابل کسی که پروندش از این ارزش‌های والا خالیه، جریمه خواهد شد به جرم این که دعوت خدا و انبیاء الهی رو به نفع خودش اجابت نکرد. این سه آیه شریفه رو من در یک کتابی در 20 سال قبل در یکی از شهرهای جنوبی استان خراسان دیدم، در ضمن یک وصیت‌نامه نقل شده. وصیت کننده پدر بزرگوار شیخ بهایی، نقل کننده این وصیت هم خود شیخ بهایی. پدر این بزرگوار اصالتاً اهل جبل آمل لبنان بود که اون زمان اون مجموعه رو میگفتن شامات. مدتی هم به ایران اومد اوائل دوره صفویه و بعد هجرت کرد به نجف، مدتی هم در نجف بود به خاطر اون علم سرشارش، به خاطر زهدش، به خاطر کوششش در عمل، به خاطر آراسته بودنش به اخلاق، وجود مبارک امیرالمؤمنین رو در عالم رؤیا می‌بینه. حضرت به او می‌فرمایند وظیفه تو نیست نجف، پیش من بمان، شما باید از این منطقه کوچ کنی و بری به منطقه بحرین، به داد مردم اونجا برس. ایشون هم از نجف کوچ میکنن، میان بحرین. 20 سال در بحرین میمونن و شبانه روز فرهنگ پاک اهل بیت رو در اونجا تبلیغ میکنن و برای تشیع یک ریشه قوی استوار در اونجا ایجاد میکنن. الان 80% مردم اون منطقه شیعه هستن، از برکت وجود این انسان الهی که خوشی زندگیش و لذت زندگیش و آسایشش و رفاهش و همه رو رها کرد و رفت در اون منطقه‌ای که تابستانش بیش از 50 درجه حرارت داره، اون هم در 400 سال قبل که امکانات خیلی ضعیف بود، خیلی کم بود، ولی برای مردم اون دیار یک چراغ هدایت بود، یک راهنما بود، یک هادی بود. الان هم مردم شیعه بحرین از او یاد میکنن و کنار قبرش میرن، اونجا از روح بلند و با عظمتش استمداد میکنن برای حل مشکلاتش. فرزند با کرامتشون که در حرم حضرت رضا دفنه، می‌فرمایند که این پدر گنجی که برای بعد از مردنش برای ما گذاشت این سقایه قرآن، نزدیکی‌های مرگش به ما وصیت کرد و بر این وصیتش هم اصرار داشت که ما فرزندانش تا آخر عمرش، تا آخر عمرمون پایدار بر این وصیت باشیم. اما آیه سوره حجرات به ما وصیت کرد که بچه های من، اولاد های من، فرزندان من برترین ارزش، بالاترین نیکی، برای شما در پیشگاه خدا اجتناب از گناهان. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این سند الهی. یکی از دعاهای بسیار مهم امیرالمؤمنین علیه السلام امشب در دعای کمیل این دعاست: واجعلنی من احسن عبادک نصیبا عندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدک. امیرالمؤمنین در این دعاشون خود رو به پروردگار عالم میگن با من معامله ای کن که من در مسئله ارزش ها در صف اول بندگان تو قرار داشته باشم. واجعلنی من احسن عبادک، احسن افعل و تفضیل، من رو از برترین بندگانت قرار ده. اینقدر آدم باید همتش بلند باشه. وقتی میره در خانه کریم، اون آخرین نهایت کرم او رو برای خودش بخواد، نه از او کم میاد و نه از انسان زیاد میاد. از او کم نمیاد که بگه این مقداری که تو میخوای این مقدار رو ندارم بهت بدم. اینجورم نی که اگر به انسان عنایت بکنه آدم بال بال بزنه بگه اضافه می چیکارش کنم. اینجور نیست. بخواد آدم که او عنایت کنه، زمین سازی کنه، امکانات رو در طریق خواسته انسان قرار بده، انسان بشه احسن عباد. اقربهم منک، از همه به تو نزدیکتر بشه. اخستهم زلفتن لدک، یه بنده مخصوص ویژه‌ای برای عنایات تو بشه. آیه شریف هم همینو میگه: ان اکرمکم، گرامیترینتون، نیکوترینتون، با ارزشترینتون اون انسانی که از محرمات الهی اجتناب داره، از گناهان اجتناب داره. این وصیت یه پدر به فرزندانش. میگه من غیر از اینم مالی ندارم براتون بذارم. نداشتم مالی که براشون بذارم. اومده بود ثروت اندوخته خودش رو قرآن قرار داده بود و در این گنجینه رو از طریق این سه آیه داشت به روی بچه‌هاش باز می‌کرد. حالا من بچه‌های دیگه‌اش خبر ندارم، اما انصافاً این فرزندش که شهره همه کره زمینه خیلی زیبا به وصیت پدر عمل کرد. یک انسان الهی ملکوتی با تقوا که در احوالاتش نوشتن 6 ماه مونده بود به مردنش، عصر پنجشنبه با شاگردانش که یکی از اونها مرحوم ملا محمد تقی مجلسی پدر ملا محمد باقره، که این پدر از نظر علمی اگر بگیم از پسر بالاتر نبود کم نداشت، با یه همچین شاگردان اومدن در یه مقبری در تخت فولاد که شیخ بهایی به صاحب اون قبر ارادت داشت، در حالی که داشت فاتحه میخون رنگش پرید، حالش تغییر کرد، برگشت به شاگردانش فرمود این صدا رو شنیدی؟ گفتن نه ما صدایی نشنیدیم. چه صدایی؟ گفتش که من شنیدم که خطاب به من شد یا شیخ علیک نفسک، بپا خودتو، این خبر مرگ من بود، یعنی دیگه بست بیدار شد داری میاد. واقعا آدم به جایی میرسه که از پشت پرده صدا بشنوه، میرسه. حتما لازم نی آدم پیغمبر و امام باشه. ما سند قرآنی داریم، گوشایی بود که صاحبش نه پیغمبر بود نه امام، صدای پشت پرده رو میشنید. یکیش این بزرگوار، اذ قالت الملائکت و یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. شنید. در احوالات مرحوم وحید بهبهانی نوشتن فتحعلی شاه چند بار به ایشون نامه نوشت که حتما باید بیاین ایران و مقیم تهران بشین، چون شما ایرانی هست، اهل بهبهان و الان در رأس همه علمای شیعه‌ای و مملکت من به جناب‌عالی نیاز داره. ایشون هم جواب نامه رو نداد. فتحعلی شاه نامه دومو نوشت، جواب نداد. فتحعلی شاه نامه سومو نوشت. ایشون 6 نفر از شاگردانشون رو انتخاب کرد، یکی از اون 6 نفر وجود مبارک علامه بحرالعلوم بود که البته بعداً یه شخصیت عظیمی شد، چند بار هم به محضر مبارک امام 12 مشرف شد. به این 6 نفر در یه جلسه خصوصی این 3 نامه رو نشون داد. گفت ببینید شاه ایران 3 بار بر من نامه نوشته که من نجف رو ترک کنم برم ایران. من بعد نامه 3 قصد کردم جوابشو بدم، چون نامه ها رو جواب ندادم. شما 6 نفرم محرم من هست، من به کلیددار حرم میگم ما یه ساعتی میایم که درای حرم بسته باشه، شما در رو واکن، من با این 6 نفر بیایم حرم وجود مبارک امیرالمؤمنین، من شما 6 نفر رو ببرم کنار زری به امیرالمؤمنین بگم شاه ایران 3 بار منو دعوت کرده، شما اجازه میدین من برم یا نه؟ ضمانتم میکنم صدای علی رو بشنوید و شهادت بدید، تو نامه مهر بکنید، به شاه بنویسید که مولا اجازه داد من بیام یا اجازه ندید. هر 6 تا رو برد حرم به امیرالمؤمنین عرضه کرد که شاه ایران 3 بار به من نامه نوشته، من تکلیفمو نمیدونم چی، برم یا نرم. عجب اطمینان داشتن اینا به ایمانشون، به خودشون، به تقواشون، به عملشون چقدر اطمینان داشتن به اینکه محرم این دستگاهن. از میان زری صدا بلند شد لا تخرج من ولایتنا، از شهرهای ما پیش ما بیرون نرو. گو شنیدید؟ همه گفتن بر گو مولای من اجازه رفتن به ایران رو به من نداد. بعدنم معلوم شد چرا امیرالمؤمنین اجازه نداد، بعدن، چون بعدن ایشون از نجف اومد مقیم کرملا شد، حضرتم نفرمود من ولایتی، از شهر من نجف، فرمود لا تخرج من ولایتنا، از شهرهای ما بیرون نرو. اومد کربلا، یه موجی یه مرتبه از کربلا که صورت علمی داشت شروع شد به پخش شدن که اگر مرحوم وحید بهبهانی در مقابل این موج علمی موضع گیری نکرده بود، معلوم نبود سرنوشت فقه اهل بیت در این دنیا به کجا بکشه. یک قیافه حق به جانب، عابد، زاهد، یه موج اخباریگری رو که یه مکتبیه را انداخت، نزدیک بود تمام حوزه‌های شیعه رو این موج اشغال بکن و تنها این مرد الهی در مقابلش ایستادگی کرد و شکوند اون موج. گفت به شاه بنویسید، شهادت بدین، مهر بکنید که مولای من اجازه ندادن من از این شهرها برم بیرون. میشه آدم صدای ملکوتیان رو در حالی که اون طرفن پشت پردن بشنوه؟ به خدا اگر تقوا به این نقطه برسه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی به قلش برسه، به اتقاکم برسه، بله راحت آدم صداهای اون طرف رو میشنم. الان اونایی که تقوا ندارن همه جور صدایی رو این طرف میشنون، حوصله‌شون هم سر نمی، صدای ماهواره ها رو، رادیوها رو، تلویزیون های خارج رو چطور اومد اولیاء خدا که مقرب حقن، یعنی کنار پروردگارن، صدای ماوراء این عالم رو نشنوم؟ میشه نشنوم؟ نمیدونم، کسی در جلسه ما هست که یه واعظی در تهران بود دیده باشتش به نام حاج مقدس؟ شما دیده بودی؟ خب یه نفر هنوز هست که ایشونو دیده بود. دو تا داستان من از ایشون دارم با یه واسط. خدا رحمت کنه علامه مبدا، اوائل انقلاب ایشون اومد در خونه ما، آقای علامه به من گفت یه روحانی پیر مرد سیدی هست که قبلن هم نفس حاج مقدس بوده، این دچار یه بیماری سختیه و به دست تو هم حل میشه. من با آقای علامه گفتم یعنی بیمارستان نمیتونه بره؟ گفت بیمارستانی نیست. دکتر نمیتونه بره؟ گفت دکترش تویی. گفتم با پول حل میشه؟ گفت نه پولی نیست، ولی کار توه، من هیچ جا دیگه هم نمیتونم برم، به هیچ کی هم نمیتونم بگم. گفتم چیه بیماریش؟ گفت دوای این بیماری پیش یه نفر بود که آقای علامم او رو میشناخت، ولی رابطه با اون نداشت و میدونست به هر کی دیگه هم بگه اون دوا رو نمیده و او یه محبتی به من داشت که اگه من میرفتم بهش میگفتم این دارو رو به من بده، دارو هم از خارج می اومد، فقط هم اون داشت، گرونم بود. گفتم من حرفی ندارم، اگه واقعا اون بزرگوار حرف منو قبول میکنه من میرم. رفت. گفتم آه گفتنی همچین دوایی پیش توه؟ گفتنم اگه من بیام به شما بگم دوا رو میدین؟ اشاره کرد به محلی، گفتش که برو دوا اونجاست، چقدر به درد اون مریض میخوره ورد ببر. گفتم خودتون نمیان ببینین؟ گفت نه نه، 5 تا شیشه، 7 تا شیشه، 10 تا شیشه، چند تا به دردش میخوره. گفت ببر. پولش چقدر میشه؟ همین که شما اومده اینجا این پولش. خدا نکنه خدا به آدم آبرو بده و آبروشو برای بندگان خدا خرج نکنه، این آبرو قیامت میشه عذاب. پول بده به آدم، آدم خرج راه خدا نکنه، این پول قیامت میشه فلز گداخته شده و میچسبونن به بدن. تو سوره توبه است. با آدم صندلی بدن، آدم از طریق صندلیش حق غارت شده مظلومی رو نگیره، عدلی رو برپا نکنه، با همون صندلی قیامت میندازنش جهنم، مسخرش هم میکنن، میگن زب انکن تل عزیز نمیدونم چی. جناب وزیر اینجوری آدم مسخره میکنن. زود انکن تل عزیز، حضرت وکیل، حضرت مدیر، حضرت استاندار، با مسخره با. من دعوا ها رو برداشتم اووردم. اون سید بعد از اینکه ایشون خبر داد دعوا تو فلانی اوورده، اومد در خونه، گفتم بفرمین تو، من دوا آوردم هر چقدر که به درد واقعا بیماریتون میخوره گفتن براتون یا خودتون درک میکنین ورد. اومد تو، دوا رو بهش دادم و عجیب غریب دعا کرد با یه حالی، گفتش که اگه این دوا پیدا که نمیشه به منم نمیرسید، من مرده بودم قطعا. بعد گفتم که آقای علامه برای من گفت شما هم نفس حاج مقدس بودی، من ایشونو ندیدم، چیزی داری از ایشون؟ گفتم دوتایی ما مستطیل شدیم، تازه با تیاره می رفتن مکه، تیاره هم 30 تا جا می گرفت، 25 تا جا می گرفت، فرودگاه جده هم بیابون بود، کویر بود، هیچی نبود. پیاده می شدن اونجا، یه اتاقک هایی بود، مهر ورودی می زدن، مهر خروجی می زدن. ما رفتیم اعمال حجمون رو انجام دادیم و اومدیم مدینه و یه روز تو قبرستان بقیه حاج مقدس به من گفتش که سید اعمال داره تموم میشه، باید برگردیم جده، من یه حرفی میخوام بهت بزنم. گفتم که بفرمین حاج آقا. گفتش که برای اینکه حرفمو باور بکنی قسمم میخوام بخورم. حاج مقدس از اهل قسم نبود. گفتم که بگین، اما پیش خودم گفتم چه چیز مهمیه که میخواد قسم بخوره؟ گفت مچه منو گرفت، گفت آقا سیه به حضرت عباس قسم، عالم خدا داره، من قسم خوردم باور افتشه. هم اومدیم جده، عراقی تو جده پره، آفریقایی پره، هندی پره، ایرانی پره، میخوان همه بلیط هواپیما بگیرن. دفترهای هواپیمایی جده 17 رو، 18 رو، 15 رو نوبت میدن. کاروانای ایران هم دارن میان تو این بیابون گرم، حمله داران بهشون میگن ما 10 رو 12 رو اینجا باید بمونیم، بلیط نیم. گاج مقدس به من گفتش که خب ما مکه رو که دیدیم، مدینه رو هم که دیدیم، پیغمبر، فاطمه زهرا، 4 امام رو زیارت کردیم، سید دلت میخواد بریم حضرت سید و شهدا، امیر المؤمنین، امام جواد، امام هادی، موسی بن جعفر، حضرت عسگری هم زیارت کنیم؟ من تو دلم گفتم که حاجی را به کسی نمیدن، تیاره می میگم 15 رو دیگه، این عجب واقعا آرزویی داره. گفتم دلت میخواد؟ گفت دلت میخواد یا نمیخواد؟ برای زن و بچه دلت تنگ شده میخوای بری تهرون یا میای با من بریم زیارت؟ گفتم میام. گفت پیمرو میریم. گفتم واقعا شیخ عجب دل خوشی داره، یه مرتبه یه افسر سعودی همینجوری داشت صدا میزد اسنین اسنین الال اراب، یه تیاره مسافر عراقی توش پر شده، دوتا جا داره، کی حاضره بره عراق؟ موچه منو گره گو بودی بیا. اومد گفتش که انا و حاضا ما دوتا میریم عراق و گذرنامتونو بدیم. مر زد و گفت بفهی بگیر و بفرمه. یه دو ساعت بعدم بغداد بودیم، اومدیم حرم موسی بن جعفر، موچه منو گرفت گفت من تو قبرستان بدی قسم برات نخوردم، عالم خدا داره دیدی باورت اومد. تا اومدیم نجف، مسافر هند و ایران و این طرف اون طرف اذن دخول رو میخونن و بدو بدو وارد حرم امیرالمؤمنین میشن، حاج مقدس هم وایستاده، اذن دخول و خون تموم شد، تکون نخورد. 5 دقیقه شد، 10 دقیقه شد، یه ربع. آقا مشرف نمیشین؟ گفت هنوز اجازه ندادن، اجازه بدن بعد برم. تو یه مرتبه مثل سیل اشکش ریخ، به من اشاره کرد اجازه دادم. اومدیم از در حرم بریم تو، همینجوری که مثل سیل داشت اشک میریخ به امیر المؤمنین گفت من دیگه علاقه ندارم برم ایران، منو پیش خودت نگرد. و زیارتشو کرد و از دنیا رفت. میشه آدم صدای پشت پرده رو بشن؟ بله میشه. اگر نمیشد این آیه در سوره یونس چی میگه؟ لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. واقعا اگه نمیشد پس این آیه سند چیه؟ میگه برای اینا مژده است در زندگی، هنون نمرده مژده است. با تقوا چه کلیدی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یک آیه، یک گنج که بابام به ما بچه ها وصیت کرد بعد من با این آیه زندگی کنید تا دو آیه بعدش که اونام حرفای شیرین و اشارات لطیفی داد. خیلی شب مهمه، جامونم مهمه، شب شب جمعه است، خانه خانه خداست. باطنمونم که غبار و زنگ و کدورت خیلی داره، خیلی. الهی و ربی و سیدی و مولای، لای الامور الیک اشکو لما من هذا الجود وابكي لعليم الأرض وشدة حمل طول البلاد ومدة فلان سيرتني للعقوبات ما جمعت بيني وبين أهل بلوك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي يا إلهي صبرت على هرمك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك خواهر دارم میگرد تمام توجهش به این گم شدش رو پیدا کنه تمام اون هفتاد و یک بدن رو زمین پیداست فقط بدن برادر او پیدا خدا رحمت کنه قدیمی ها رو این شعر مال اوناست گلی گم کردن می جویم به هر گل میرسم میبویم اگر دیرم گلم در خاک و در خوب باب دیدگار میشویم دیدن نشست در یه نقطه داره نیز شکست دارو کنار میزنه شمشیرام و خنجرارو کنار میزنه دست بود زیر بغل یه بدن قطعه قطعه باب المحبوب حتی پدر و مادرم مداد بشن که با دل پر غصه دنیا رفتی باب الاشیان حتی غذا پدر و مادرم مداد بشن که با لب تشنه دنیا رفتی اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا برحمتك يا